بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث در این بود که اراضی موات آیا به سبب احیا ملک کسی می شود یا اباحه تصرفات است، اولا به تصرف است من غیره. بعد از آنی که اقوال رو نقل کردیم رفتیم سراغ روایات. اقوال شهرت قویی هست در ملکیت و ارسلوه ارسال المسلمات، مخالفین رو هم نقل کردیم و بحث شد و بعد سراغ روایات رفتیم. 6 تا روایت رو خوندیم که یکی از اونها روایت فضلا بود که از 7 نفر از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل شده بود. عبادتشو بخونید ببینیم چیه. عبادت تسقه. این باز اولا هست به قرینه اون چیزی که در باب احیا فرموده است. این شاهد بر این می شود که اولویت در اون جام اشاره به ملکیت. خوندم دیروز 3 صفحه بعدش خوندم دیگه عبارت رو دیروز.
البته از اون 3 صفحه بعد یه ذکری داشت در مسئله تحقیر کنون ذکرش خریده بر این بود که احجام معنای تحقیر نیست، ولی ما به اون کار ندیم. عبارت دیگه
بفرم
اینجا داریم که اینما لا یملکو احدون من الناس الا ضربین احدون ما لا یملکو احدون الا به ما جست احد صفی و ذالک مثل المبات من الارض و بعد ذکرنا انه یملک دل احیاء به اذن سلطان از اثر رو کردی یملک اثر رو کردی.
خب بعدش
خوبم اولا نمیده.
خب بسیار خوب. حالا این بسیار خوب
توجیه دیگری داره.
چه توجیه داره؟ این عبارات توجیه دیگری دارد. چه برمی کنه؟ واقعش این از نظر شیخ ما بخواییم. حالا من تا این عبارات رو ببینید، من تا این عبارات رو صدر و ذیلش رو ببینم، ولی بدون صدر و ذیل واقعش این است که شیخ نظرات متفاوتی داده. بالاخره گردن شیخ نمیشه گذاشت.
قطعا نظر شیخ چیه؟
آیون از نظراتشون بر میگردن در کتب مختلف. چرا بر نه اونجا صریح اون عبارت که دیروز من خوندم در ملکیت صراحت در ملکیت داره. صراحت در ملکیت داره یوم لکده. بله یعنی به اذن امام یم لکو. میدونم یم لکو یعنی یم لکو دیگه. ما چرا تعصب داشته باشیم؟ یملکو یعنی یملکو، یعنی مالک میشه. فوقش این است که انسان بدون تعصب، حالا من تو اون بقیه قبل و بعدش ببینم، فوقش این است که شیخ آراء مختلفی اظهار داشته. اگر بخوایم بدون تعصب بحث کنیم و در هیچ کدام از دو طرف سماجتی نداشته باشیم، خب بگیم آراء مختلفی گفته از شیخ. بالاخره نمیتوانیم گرد شیخ یه طرف رو بذاریم. حالا داریم فعلا روایاتی میخونیم. 6 تا روایت ما خوندیم با اون وضعی که داشت و یه اشاره به جمع کردیم، ولی باز روایات رو ادامه میدیم. احادیثی داریم از طرق خاصه و احادیثی از طرق عامه و اینها هفشتخ توی دیگه حدیث هست. امروز قسمت عمده وقتمون رو به این حدیث میگذره و خواهی حتما باید این کار رو بکنیم، چون اساس در این مسئله حدیث. سه حدیث دیگر باز در همین کتاب احیاء الموات هست، منتها نه در باب اول، در باب دوم و سوم و چهارم. حدیث یک باب دوم، حدیث یک باب دوم از ابواب احیاء موات. عن نوفلی عن سکونی، ادعی این رو صحیح میدونن نوفلی و سکونی رو، ما درش تأمل داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غرس شجرن او حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احد او احیا عربن میتتن فهی الله قضاء من الله و رسول. این داره کسی که غرس شجر کنی یا حفر وادی کنی، حفر بکنی اونجایی که وادی در اینجا به معنی نهر دیگه، بدی هم به معنی تازست، از بدوه به معنی ظهوره، نوظهور. چاهایی که تازه مستحدث شده بدی بهش میگن و در مقابل عادی، عادی یعنی قدیمی، بدی یعنی جدید. من حفر وادیان بدیان نهر تازه حفر بکند لم یسبقه الیه احدون او احیا عربن میتتن فهی الله ملکشه. اینم ظاهر الله ملکیت. و اما این حدیث یک باب چی بود؟ باب دو. حدیث یک باب سه، روایت عن معاویت ابن وهب در سند سهل ابن زیاد، منتها احمد ابن محمد هم در کنار سهل ابن زیاد هست، بنابراین روایت علی الظاهر روایت معتبری هست، چون داره عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن محمود. گرچه مسئله روایات به قدری زیاده که سند رو ما خیلی در فکرش نیستیم، علاوه بر این که ثقات زیادی داریم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجل اتا خربتن بائرتن فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فإن علیه فی حس صدقه. اگر کسی سراغ زمین بائر و خرابی بیاد و این رو خارجش استخراجش بکند و انهارش رو جاری بکند و امرها آبادش کنه، علیه فی حس صدقه، یعنی چه؟ صدقه یعنی زکات داره. فقط این جز احادیثی است که نافی خراج است که بحث بعدیمونه انشاءالله، که آیا خراج و تسق، تسق به معنی خراج، منتهای تحقیق در معنی تسق، ریشه فارسی میگن داره، ریشه عربی داره، که انشاءالله من برسم به شرش رو عرض میکنم. به هر حال این مقابله روایت که میگه علیه تسق، این نفی تسق و خراج میکنه، میگه فقط صدقه بده، زمین زراعت میکنه خراج شد، چی صدقه باید بده، زکات باید بده، غیر زکات چیزی نیست. بعد میفرماید فا انکانت ارزن لرجل قبله، که اینم برای بحث های آینده است، قسم ثانی از اراضی، اراضی که موات بالعرض شده و سابقا محیات بوده یا بائره. فا انکانت ارزن لرجل قبله فغاب انها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فإن الارض لله ولمن ارها. البته این مال بحث آینده است، که اگر مال کسی بوده است و این شخص رهاش کرده و رفته و دیگری آمده آباد کرده، وقتی در اینجا بگوید امام علیه السلام الارض لمن امرها، به طریق اولا در مواتب الاصال ثابته. اگر در مواتب الارض حکم به مالکیت کنند بالاحیا، در مواتب الاصاله به طریق اولا حکم به مالکیت میشه. فلاحظا این هم جزء روایاتی است که ما بهش استدلال میکنیم. فعلا
اولویت نداره، چون این که بالعرض مراد شده این اول مالکی غیر از امام داشته، بعد مالکی اومده منصرف شده، اون وقتی به خاطر احیاء بعدی هست مالک میشه. طریق اولویت است و به مالکیت امام پیدا
میشه. مالکیت امام امرش اصل از مالکیت خصوصی. مالکیت امام اجازه دادن، مالکیت شخص اینو فتوا روش نمیدن. تازه این حدیث رو آیون روی این حدیث میرسیم، فتوا به این آسانی نمیدن. خیلی ها مخالفن، میگن مال از اون هاست، قبول نیست. اگر زمین با ارث شد مال صاحبشه، مال شخص قبلی محل بحثه، محل ایراد از نظر فتوا. من اولویت میگم قطعا اینجا اولویت، اگر کسی اینجا فتوا بده قطعا در محیات مواتب الاصال فتوا میده، ولذا مشهور اونو فتوا دادن. اما اینجا محل بحث و ایراده که بیرسیم انشاءالله. اولویت قطعیه. حدیث دیگر، حدیث ابو بصیر، یک باب چهار. این درباره یهود و نصارا است که مسئله بعده، ولی ما اولویت میخواییم باز از ایک استفاده کنیم. بله؟ دوی باب سه؟ نه، اون روایت با عارضه، معروفه. ما همه امید مخالفین به این روایت سیه ابو خالد کابلیه. چطور شما میگیدین شاهد ما هست؟ بعد تمام نیروی همین سیه ابو خالد و سیه عمر بن یزید پیاده شده. دو تا معارض داریم فقط. بله، حالا دقت کنین قبل از آنی که من معارضه رو بخونم، اینا رو بخونم. حدیث یک باب چهار، روایت ابو بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارضین من اهل الذمه، اهل ذمه یهود و نصارا، فقال لا بأس به ان تشتریها. زمین به چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ به خود زمین برمیگرده، به رقبه برمیگرده، خود زمین رو بخرید. اذا عملوها و احیوها فهیه لهم. یعنی چی؟ اگر اینها یهود و نصارا احیا کردن مالشونه. و این حدیث یه چیز اضافه که دارد، باب بیع هم آمده و مالکیت رو تأکید کرده، چون اگر مالک نباشه که نمیتونه بفروشه. لا بیع الا فی ملکین. پس این که میگه لا بأس به ان یشتریها، یعنی زمین رو از یهود و نصارا بخره، رقبه زمین رو بخرد. اذا عملوها و احیوها، عمل کردن زمین و احیا کردن، فهیه لهم، یهود و نصارا هم مالک میشن. تا چه رسد به مسلمین به طریق اولا مالک میشوند. فبنا ان علی ذلک، این حدیث هم از احادیثی است که کثری است در معنای ملکیت، و لذا بیع و شراء هم روی آن پیاده شده است. بسیار. تا اینجا ما 9 تا حدیث رو خوندیم. البته اگر اون روایت فضلا رو یه روایت فرض کنیم، این نیست یه روایت. بله؟ حالا ما بحث کافر ذمی رو بعد انشاءالله مطرح میکنیم. فعلا در این مسئله مون به این روایات میخواییم استدلال بکنیم، ببینیم چه میشه. بحث کافر ذمی رو عرض کردم، بعد ما کافر ذمی رو بحث میکنیم. نه خیلی، کافر ذمی هم مالک میشه، خواهیم دید که مالک میشه، عرض خواهیم کنیم. و اما در مستدرک هم، من دیگه خود مستدرک رو نیاوردم، برای اینکه این مجلدات قدیمش جلدای سنگین قطوری داره، بله، در مستدرک هم در چاپ قدیم، در چاپ جدید، در چاپ قدیمش جلد سومه، جلد سوم است و صفحه 149 که ابواب احیاء موات رو در اونجا داره. در اونجا 5 تا روایت منتها مرسله است، یکیش مال سید رضی در مجازات النبویه است و 4 تا مرسله ابن ابی جمهور احصائی در اوائل لآلی هست، 5 تا حدیثه. یکیش مال مجازات النبویه سید رضیه، 4 تاش هم مال ابن ابی جمهور احصائی هست. در چاپای جدید هم جلد 17 است، چاپ قدیم جلد 3. من این 5 حدیث رو هم بخونم که غالبنش لام ملکیت داره. حدیث اول سید رضی فی المجازات النبویه مرسل است، هر 5 تا مرسل است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا میتتا فهی له، فهی له ظاهرش ملکیت دیگه. حدیث دوم ما رواه ابن ابی جمهور فی اوائل لآلی عنه صلی الله علیه و آله و سلم قال موتان الارض لله، موتان بر وزن حیوانه و ضد اون حیوان موجود زنده است، موتان موجود مرده است. موتان الارض لله و لرسوله فمن احیا منها شیئا فهو له، کسی که احیا کنه له مال اوست، ملک اوست. حدیث سوم باز ابن ابی جمهور است و مرسل است و روا سمرت ابن جندب که راویش هم سمره است دیگه، بله به ساقتش. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من احاط حائطا على ارض فهي له، دیواری دور زمین کشید فهی له، ارض موات منظور. حدیث 4 باز ابن ابی جمهور نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرسل، انه قال عادی الارض لله و لرسوله. عادی به معنی چیه؟ قدیمیه. میگن اصلا عرب کلمه عادی رو که به معنی قدیمی و کهنه و اینها میگوید به خاطر اینکه قوم عاد و ثمود از قدیمترین اقوام بودن، ولی وقتی میخوان یه چیزی رو بگن خیلی قدیمی است نسبتش به قوم عاد میگن. قوم عاد هم تازه 2 قوم بودن، عاد اولا و عاد ثانیه که قرآن مجید میگه اهلک عادن الاولا، معلوم میشه عاد هم بله ما در تفسیر نوشتیم عاد اولا و ثانیه و اینا کیا بودن. به هر صورت حدیث اینه، انهو قال عادی الارض، زمینه های قدیمی همون زمینه های مواد، لله و لرسوله ثم هی لکم منی. این جمله رو دقت کنید، ثم هی لکم منی، اینو بعدن ازش استفاده میکنی که قضاء من الله که در بعضی از روایات هست و دیگری هم هی لکم منی، پیغمبر میگه من به شما مالک منم و من به شما بخشیدم. فمن احیا مواتن فهی له، فمن احیا مواتن فهی له. تا اینجا این 4 تا حدیث همش له. حدیث میگه با احیا مالک میشه. پیغمبر اذن داده البته. حالا اذن داده دیگه، اذن به همه داده. یالکم منی اذن، اذنش همینه دیگه. اذن دیگری که ما غیر از این نداریم. یالکم منی اذنشه. و اما بله این چهار حدیث، حالا یه حدیثی دیگه داریم راجع به سبق اون حدیث در این باب نقل شده، چون راجع به قاعده سبقه و راجع به قاعده احیا و عرض نیست، من اون رو جز حدیث نمی‌شمارم. بنابراین این چهار تا حدیث در اینجا بیشتر نداشتیم. بسیار، این شد 13 تا حدیث از کتب خاصه تا به اینجا. و اما از کتب عامه، اهل سنت هم روایات زیادی دارن که اکثر روایات اونها هم لهو داره، بعضیاش حق داره، اکثر اونها هم لهو داره، اکثریت قریب به اتفاق. این روایات رو من از سنن بیهقی میخوانم. سنن بیهقی بخواهید پیدا کنید، کتاب احیاء مواد جلد ششم سنن بیهقی هست، جلد ششم سنن بیهقی، کتاب احیاء مواد، صفحه 141. در اینجا هم 7 حدیث ما داریم. حدیث اول عن ابن طاووس، البته اونا مسند نقل کردن، ما دیگه اینجا فقط راوی اخیر رو نقل میکنیم. ابن طاووس نبی، نه ابن طاووس ما، طاووس خودش، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من احیا میتن من موتان الارض فله رقبتها. این دیگه خیلی سریعه، فله رقبتها، خود رقبه ارض مال اون. من احیا میتن من موتان الارض فله رقبتها و عادی الارض لله و لرسوله. شبیه همون تعبیری که ما در روایات خاصه داشتیم، و عادی الارض لله و لرسوله ثم لکم من بعدی. من به شما بخشیدم. اینم باز به درد ما میخوره که این دوتا ملکیت چطور میشود. پیغمبر میگه ملک من، خب من دادم به شما دیگه، من بخشیدم به شما. ملافات با مالکیت پیغمبر نداره، خودش واگذار کرده. پس اینجا دو تا لکم، یکی لهو رقبتها بود، یکی لکم منی، لکم من بعدی. یه حدیث هم. حدیث دوم حدیث ابن عباسه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: موتان الارض لله و لرسوله، فمن احیا منها شیئا فهیا له. یه هم داره، یه بزن برمیده. فمن احیا منها، از این زمین، شیئی را فهیا له. در ذهن این حدیث داره و فی حدیث ناخر فهو احق به. این نظرتون باشه که در ذهن این حدیث داره و فی حدیث ناخر فهو احق به. حدیث سوم حدیثی است که عایشه داره. قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: العباد عباد الله و البلاد بلاد الله، فمن احیا من موات الارض شیئا فهو له. این البلاد بلاد الله نه معنیش اشتراکیت در اموال، فمن توضیحش میده، العباد عباد الله و البلاد بلاد الله توضیحش، فمن احیا من موات الارض شیئا فهو له. اون شیء، اون شیء رو که احیا کرده، ضمیر به شیء احیا شده میگرده، شیئاً فهو له. حدیث چهارم حدیثی است که عن کثیر ابن عبدالله عن ابیه عن جده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من احیا مواتا من الارض فی غیر حق مسلم فهو له احیا مواتا من الارض فی غیر حق مسلمین فهو له. بله چی برمونه؟ فی غیر حق مسلم یعنی کسی قبلا نیامده باشه اونجا تهجیر کرده باشه. اگه کسی قبلا آمده تهجیر کرده است، این نمیتونه بره احیا کنه. تهجیر اولویت میاره برای قبلی. حدیث پنجم عن ابی ملیکه عن عروه قال اشهد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضا. این تعبیر قضا هم باز به درد ما میخوره. قضا ان الارض ارض الله والعباد عباد الله و من احیا مواتن فهو احق به. این اولین حدیثی است که احق به بهش برخورد میکنیم. اون حدیث دو رقم نقل شده بود، در یک سندی حق بود، در یک سندی له. و باز حدیث دیگری از عایشه است، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من امر ارضا ليس لأحد فهو احق بها. این شش تا حدیث بود که دو تاش تعبیر به حق داشت و سه تا از اینها لهو داشت، یکی هم هر دو تعبیر رو داشت. خب نه، بعد مراد بعد رتبیه نه بعد زمانیه. مسلم در زمان پیغمبر هم احیای موات می کردن. مجموع اینها شد 20 حدیث. 20 شد ظاهرن. شش تا از طرق عامه نقل کردیم، چهار تا از طرق خاصه یا پنج تا از طرق از چیز نقل کردم از مستدرک. بله چهار تا، ده تا، 19 تا حدیث شد. بله تا به اینجا 19 تا حدیث داشتیم که اکثریت این حدیث یا لهو داشت، بعضی ها بی داشت، شرا داشت و بعضی هاش هر دو تعبیر رو داشت و بعضی هاش تعبیر به احق داشت. و دیروز عرض کردم معنی احق یه معنی است که قابل حمل است، هم بر ملکیت و هم بر غیر ملکیت. اولویت به تصرف هر دو معنا رو تا به هر دو معنا داره، یعنی مشترک. حق مشترک به هر دو معنی اطلاق میشه و هر دو نسبت به او علی اثر است. اما اون روایاتی که اولویت داره چیزه، ملکیت داره، اونها ظهور دارد و بعضی هاش کسری هست. اون روایاتی که اشراع هم داره میگه بر چی؟ بر مسئله ملکیت. بنابراین جمع بین این روایات به وضوح مسئله مالکیت ازش در میاد. آیونی هم که اینها رو بحث کردن، من بعضیاشون رو دیدم، انکار نکردن که این روایات ظهور دارد در مسئله ملکیت. منتها از طریق تعارض با اون دو روایتی که میخوانم خواستن مشکلی را حل بکنم.
من
مشترک آه. هیچ ظهور نداره، اصلا ظهور نداره که ازر ان الانسان احق به مالهی. گفتم روایت ارسو ببینید وسیعت ان الانسان احق به مالهی مادام فیه رو. المالک احق به ماله، نمیگم احق، مشترک، نه ظهور نداره. شما رفتی رو ازهریه، ما ظهور شما نکریم، شما رو ازهریت میریم. احق هیچ ظهور نداره. احق یعنی اهم از ملکیت، یعنی حالتی دیگه اصرار نداشته باشی. احق امر مشترکیست، اون امر ظاهره، مشترک و با قرینه تفسیر میکنیم. عرض کردم دیگه کاسه داغتر از آش که نمیشون، خود اون آقایون که اینا متعرض شدن میگن ظهورش خوبه این روایات، تعارض انداختن با اون دو روایت، به الا ظهور اینو کسی منکر نیست. این روایات جمع بینها انصافا ظهور میده. و اما در مقابل اینها به دو روایت عمدتاً بعضی آیون که مالکیت و قائم نیستند تسویدن، و این دو روایت رو میخوان بگن دلالت بر مسئله عدم ملکیت داره، و ما هم قبول داریم که این دو روایت ظهور در عدم ملکیت داره، تعصبی نداریم در این مسئله. اونتا بعد صحبت میشه که جمع بین این دو روایت و اون روایات کثیره عدیده چیه. این دو روایت از نظر اعراض اصحاب چه به سرش میاد. حال من دو روایت رو بخونم تا بعد ببینیم از نظر فن فقه در اینجا چه باید. اول صحیحه ابو خالد کابلی هست، اما ان ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علیین ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین انا و اهل بیتی. این حدیث، حدیث دوی باب سه است، از همین کتاب احیاء مواته، دوی باب سه از کتاب احیاء موات، جلد 17 وسائل، در جلد 6 وسائل هم هست در اون بحث انفال، اینجا هم هست، دوی باب سه از ابواب احیاء مواد جلد 17 وسائل. عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علیین ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون والارض کلها لنا، زمین تمامش مال ماست، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها، احیا کرد آبادش کنی، ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیت. این مربوط به مسئله بعدم میشه که آیا اراضی موادی کسی که احیا کرد باید خراجم بده. این چیزیست که مشهور مخالفن، این میگه باید خراج بده، زمین های مواد هم که احیا کرد باید خراج بده، ولی یعد خراجها الالامام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها. بنابراین تمام این خانه ها، تمام این زمین ها، چون اینا غالبا احیا شده دیگه، و اینها باید همش خراج بشه، اینها همش جز اراضی خراجیه است، تمام این خانه‌ای که ما داریم. بله، ولی یعد خراجها الى الامام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده، اگر اعراض کرد و ترک کرد یکی از مسلمانان بعد از او آمد آبادش کرد، فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذي تركها فليعد خراجها الى الامام من اهل بيت. وله ما اکل منها حتی یظهر الحجه من اهل بیتی به سیر فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما هواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. خب این روایت رو خوب دقت کنید. این روایت دلالتی که دارد نه به خاطر کلمه احقه، احق لفظ مشترکه، به خاطر قرینه است که در مورد خراج داره. میگه این جز اراضی خراجیه است، مال ماست، هر کسی میاد مال رو اجاره باید بده، خراج باید بده، باید در مقابل اون خراجی بپردازه. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم همین کار کرد. بعد وقتی حضرت ولی عهد سلام الله علیه ظهور می کند، این زمینه ها رو می گیره و دیگران رو بیرون می کند، همون گونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کرد. فقط اونی که در دست شیعیان ما می مانه و تازه اونا هم باید خراجشو بدن، مال الاجارهشو باید بپردازن، بدون خراج و مال الاجاره نمیشود. بسیار. در اینجا اولین نکته ای که باید مورد توجه واقع بشود این نکته است که آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که تو این حدیث دارد، پیغمبر هم همین کار کرد، این چیکار کرد؟ یعنی از دست کسانی که مسلمان شدن زمین‌هاشون رو گرفت، زمین‌هایی که احیا کرده بودن، یا از دست کفار گرفت؟ این که دارد تشبیه می‌کند فعل حضرت مهدی سلام الله علیه را به کار پیغمبر، پیغمبر در کجای تاریخ دارد که زمینها را از دست من اسلم گرفت؟ کجا داره؟ بله از دست کفار گرفت. نه داره میگه همون گونه که حضرت ولی عهد سلام الله علیه میگیرد، همون گونه که پیغمبر گرفت و خارج کرد اونها رو. میخوام بیدم پیغمبر از غیر کفار زمینی گرفت؟ و کفار که جزء غنایم جنگی هست، منتها غنیمتی هست که مال همه مسلمین هست، جزء غنایم جنگیه. این یه نکته هست که تو این حدیث هست که به ذهن انسان میزند که این پیغمبر هم همین کار کرد، مثل کار حضرت ولی عصر. پیغمبر چه کاری کرد؟ زمین ها را از دست کی گرفت؟ تو کدام تاریخ دارد که زمینی گرفته باشه؟ بله زمین از دست کفار گرفت، زمین های غیر موات هم از دست اونها میگیرن، اموال منقولشون هم میگیرن، اموال غیر منقولشون هم.
از غیرش نمیگیره، از غیرش نمیگیره.
میدونم پیغمبر از کی گرفت؟
اون زمان شیعیان کسانی بودن که تابع پیغمبر.
خیلی خوب، از کی گرفت پیغمبر؟ از کی گرفت؟
از کفار.
از کفار. این تشبیه به علت جز غنایم جنگیه اون، اموالشون هم پیغمبر فرش زیر پاشون هم گرفت دیگه، اموالشون هم. این چیکار به زمین داره؟ چون میگه بله اونا هم نگیرین بابا، بعض زمین ها زمینه نه اموال دیگر، اموال دیگر که محل بحث نیست، بحث در اراضیه. من میخوام بگم این تشبیه
زمین رو از کفار گرفت حضرت مهدی هم از
این تشبیه میگم درست نی، توجه نمی کنید شما به عرض من. من میگم این تشبیه صحیح به نظر نمیرسه، به علت این که گرفتن پیغمبر بر معیار غنائم بود، معیار غنائم زمین و اموال دیگر درش مساوی و چه شباهت باشه دیگه، این شباهتی نداره. حالا اولا این که شباهتی با هم نداره، و اما ثانیا آیا گرفتن خراج با مالکیت منافات داره. بنده این خانه رو به شما میفروشم، میگم به شرط این که هر سال 1000 تومن بیاری به من بدی تا زنده ای. فروختم، ولی مشروط کردم که هر سال پولی بدی. در اراضی خراجیه ما این دعوای مفصل رو داریم. اراضی خراجیه بسیاری معتقدن ملک میشه، میگن کسی که آمد زمین خراجیه ای را رفت و گرفت و آباد کرد، این زمین طبعا للآثار ملک میشه، رقبه ارض ملک میشه، منتها مالکیتی است که در این حال باید خراج هم ارسال داد. این یه فتوای مشهوری هست، من الفتاوى المشهوره، این که زمین خراجیه طبعا للآثار ملک میشه، در این حال ارسال باید خراج داد.
مالیات هم
باید داد. آثار هم از بین رفت، زمین هم از ملکیت برمیره. در عرض مواد هم همینو گفتن بعضی ها. تعجب چرا اجاره است؟ تا ابد باشه. کی گفته؟ کدام جبریل بر شما نازل شد اینو گفت؟ ملکیت آن تا ابد باشه. نخیر، در اراضی مواد هم همینو گفتن. بعضی ها گفتن مادامی که محیات هست ملکه، اگر گذاشتی خراب شد از ملک در میره، اون خودش محل دعواست. چیزی مسلمی نیست که شما میگید ملکیت ابدی باشه. نه، ملکیت ابدی. پس این حدیث اولا اون تشبیهش قابل بحث است که یعنی چه سلمنا. این حدیث فوقش این است که خراج میگیرن، ولی آیا گرفتن خراج دلیلی میشود بر این که ملک نیست؟ که بحث سرقفلی نداریم. من میگم یه نظریه معروفی هست، برسیم انشاءالله. در اراضی خراجیه که اراضی خراجیه طبعا للآثار ملک میشه، من رو اون فرض دارم بحث میکنم، رو اون نظر، روی اون نظری که مشهور است میان جمعی از فقها که اراضی خراجیه طبعا للآثار ملک میشه، در این حال باید هر سال مالیات شم داد، خراج شم داد. اگر اون نظر رو پذیرید که بعضی از این آقایون هم دیدم در نوشته هاشون توجه به اون نکته کردن، معنیش این است که زمین مواتم طبعا للآثار ملک میشود. آقا قدیمی این شما ندیدید، ایشون میگه اصطلاح جدیده، از قدیم گفتن دیگه در ملکیت، گفتن دیگه اینو، ایشون با اون ملکیتی که تا به حال شما شنیدید. اما ملکیتی که فقها دارن یه رقم ملک قائلن، ملک طبعا للآثار. حالا این رو با حدیث دومش هم بمانه انشاءالله، فردا بحثشو میکنیم.